دکتر محمد یاسان بنگش هستم و اینجا Vet Surgeon Cast اولین پادکست کاملا تخصصی دامپزشکی به زبان فارسیه. خیلی خیلی خوشحالم که این اتفاق کلید خورد. اینجا دریچه ایه که بدون هیچ واسطه و محدودیتی میتونم در پیشرفت علم زیبایی دامپزشکی و خصوصا طب حیوانات خانگی در کشور عزیزم ایران اندکی سهم داشته باشم. همونطور که قبلا هم ذکر کردم Vet Surgeon Cast رو از شنوتو و همینطور فعلا از صفحه اینستاگرام کاریم با نام The Animal Surgeon میتونید بشنوید. بسترهای معروفی چون کست باکس، ساوندر، اپل پادکست هم توشون این پادکست رو آپلود کردم. ترجیح من اینه که از روی اینها پادکست رو دنبال کنین، خصوصا کست باکس و اپل پادکست، چون در آینده دیگه فقط تیزر پادکست روی اینستاگرام منتشر میشه و تمرکزم میره روی این سرویس های حرفه‌ای، چون فیدبک دقیق‌تر میتونم بگیرم و همینطور نظرات شما رو میتونم داشته باشم. پس اگر حالشو دارید همین الان از کست باکس یا اپل پادکست ادامه این اپیزود رو دنبال کنین. هم کار باهاشون راحت تره و هم به راحتی تو ماشین، مترو، هر جای دیگه میتونین پادکست ها رو با یه هدفون دنبال کنین. خب بریم سراغ اصل مطلب امروزمون. موضوع امروز ما یک موضوع بسیار روتین و کاربردی و حداقل واسه خودم خیلی جذابه. تقریبا میشه گفت دامپزشکی تو حوزه طب حیوانات خانگی نیست که با مورد کیس سزاریان تو دانشجوییش یا پرکتیسش مواجه نشده باشه. بحث امروز ما راجب مدیریت کیس سزاریان و همینطور پروتکل بیهوشی استاندارد مورد نیاز اونه. منبع این قسمت مقاله از سری مقالات بسیار کاربردی و جذاب این پرکتیس از زیر مجموعه های کمپانی بی ام جی یا بریتیش مدیکال جورنال هست که کمتر محققیه که باهاش برخورد نداشته باشه. محض اطلاع ایمپکت فاکتور این جورنال ها بالای 30 هستش. پس اگه ببینین چه گوهری واسه تون آماده کردم. عنوان لاتین مقاله هم Anesthetic Management for Caesarean Sections in Dogs and Cats هستش، توسط خانم شیلا روبرتسون تو سال 2016 منتشر شده. حالا یه توضیح هم راجع به این خانم بدم. نویسنده این مقاله خانم شیلا روبرتسون، فارغ التحصیل دانشگاه گلاسگو هست. از دانشگاه بریستول هم تخصصش رو تو بیهوشی میگیره و همکنون در میشیگان استیت یونیورسیتی آمریکا فعالیت میکنه. لینک این رفرانس رو هم داخل توضیحات پادکست و همینطور توی کانال تلگرام حتما میذارم. خب شروع کنیم. سزاریان به دلایل مختلفی که خودتون بهتر از من میدونین به عنوان یک جراحی الکتیو یا اورژانس انجام میشه. تکنیک های جراحی متعددی هم داره که بحث امروز بنده نیست. بحث من امروز روی حصول موفقیت تو این جراحیه که یک، مادر رو صحیح و سالم حفظ کنیم و دو، نوزاد رو با موفقیت احیا کنیم. واسه همین باید قبل از هر چیزی یک دانشی در رابطه با تغییرات فیزیولوژیک مهمی که حین بارداری رخ میده داشته باشیم و بعدش هم میریم سراغ پروتکل های بیهوشی و پیش بیهوشی و مراقبت های بعد از جراحی. راجع به این تغییرات فیزیولوژیک، اولین تغییر تأثیر بارداری روی سیستم هماتولوژیکه. تو خانمای باردار دیدن که گلبولای قرمز افزایش پیدا میکنه، ولی نه به اندازه حجم پلاسما. پس یک پدیده شایعی به نام دایلوشنال آنمیا یا آنمی بارداری تو انسان‌ها هست که مشابه همین موضوع هم در سگ و گربه اتفاق میفته. بدیهیه که شدتش هم با تعداد جنین‌ها رابطه مستقیم داره. مثلا توی مطالعه‌ای دیدن که پی سی وی سگای لابرادور تو هفته اول بارداری حدوداً برابر نیمه، ولی تو هفته هشتم به 38% رسیده. حالا نکته بالینی این قضیه چیه؟ همکار عزیز، اگه یه کیس واسه سزارین داشتید و پی سی ویش رو گرفتید و تو رنج نرمال بود، مثلا 48%، ممکنه یه جای کار بلنگه، بگردید ببینید شاید دهیدره باشه. و محض اطلاع میگم دهیدریشن واسه این کیس ها مثل سم میمونه. تأثیر فیزیولوژیک دیگه بارداری روی سیستم قلبی عروقیه. میگن تا 25% برونده قلبی در انسان به سمت جنین میره.
این فشار رو بدن با افزایش ضربان قلب و حجم ضربه‌ای میاد جبران میکنه تا فشار خون رو توی حد ثابتی نگه داره. دیتاهای مشابه تو این رابطه متاسفانه تو سگ و گربه خیلی کمه، ولی با این وجود پراپست و همکاراش اذعان داشتن که تغییر معنیداری در فشار خون سگ‌های گلدن رتریور حین زایمان و همینطور بعد از زایمان رخ نمیده. پس نتیجه میگیریم که مثل انسان تغییرات فشار خون در سگ و گربه حین زایمان مطرح نیست. علاوه بر این توی انسان دیدن تو پوزیشن سوپاین که همسنگ دورسال ریکامبنسی کیسای مادام پزشکاست، به خاطر فشاری که رحم باردار روی آورت شکمی و سیاه رگ میانتویی یا همون وناکاوا میاره باعث کاهش خونرسانی به رحم و جنینای داخلش میشه. ولی خبر خوش واسه ما اینه که تو دامپزشکی یه تغییر آناتومیک باعث شده جنینا توی شاخ رحم جا خوش کنن و زمان بارداری دو طرف شکم میافتن. انقدری فشار روی آورت و کدال وناکاوا نیست و این موضوع فقط تو نژادهای غول‌پیکر یا مادرهایی که جنین بزرگ دارن مطرحه. بریم سراغ سیستم بعدی، یعنی سیستم تنفسی. باز داخل پرانتز میگم در ادامه از این توضیحات خیلی استفاده های بالینی میکنیم، پس حوصله‌تون سر نره، اینا دیگه مقدمات داره یه جوری تموم میشه. واضحه که موجود باردار متابولیسم بالاتری داره و نیاز به اکسیژن به مراتب بیشتری داره. بعدم میاد تعداد تهویه ریوی رو بالا میبره، از طرفی هم به خاطر فشاری که رحم باردار روی قفسه سینه میاره میزان هوای باقی مانده بازدمی در سگ و گربه کاهش پیدا میکنه و همین خودش میشه یه پهن مثبت، چون ریسک هایپوکسمی رو تا حدودی کاهش میده. در رابطه با سیستم گوارشی هم باید بگم که رحم با بزرگ شدنش معده و روده ها رو کنار میزنه، همینطور باعث طولانی شدن زمان تخلیه معده و افزایش زمان ترانزیت مواد غذایی میشه. اگرچه اغلب سگ و گربه ها 24 تا 48 ساعت قبل از زایمان از غذا خوردن دست میکشن، ولی بازم ممکنه حین زایمان معده ایوون پر باشه و همین ریسک پنومونی استنشاقی یا اسپیریشن نمونیا رو بالا میبره. نکته بالینی مهمش چیه؟ اینه که حتما باید قبل شروع کار از آنتی اسیدا و هیستامین بلاکرها برای افزایش پهاش معده و داروهای ضد تهوع استفراغ استفاده کرد. همینطور باید از تکنیک های القای بیوشی سریع استفاده کرد تا بشه باهاش به سرعت لوله گذاری کرد و از راه های هوایی محافظت کرد. خب یه سری اشارات اپیدمیولوژی که مقاله کرده که من خیلی سریع ازش میگذرم. فقط به طور خلاصه گفته که شیوع سزارین در نژادهای برکیوسفال بسیار بالاتر از سایر نژادهاست و در گربه ها هم دیدن که نژادهای خالص بیشتر از نژادهای مخلوط مستعد سخت‌سازی‌اند. بازم اینجا پای برکیوسفالا مثل پرشین خودمون و دولیکوسفالا مثل دیوان ریکس مطرحه. در رابطه با مرگ و میرم یه مطالعه‌ای، اینو خوب گوش کنین، یه مطالعه‌ای توی سال 98 روی 757 تا سگ ماده انجام شد. مرگ و میر رو حساب کردن تا 36 ساعت بعد از جراحی در حد 1% گزارش شد. نکته مهمش هم اینه که کلن تو 9 مورد مرگی که داشتن 5 موردش به خاطر اسپیریشن نمونیاست. پس این قضیه اهمیت سکیور کردن راه های تنفسی رو خیلی خوب به ما نشون میده. در ادامه محقق ها تو مطالعات جدیدتر گفتن که این مرگ و میر رو میشه به صفر رسون و دو تا مطالعه که مجموعاً چیزی حدود 500 تا کیس رو بررسی کردن هیچ مورد مرگی رو توش گزارش نکردن. یه لحظه از این مقاله بیاید بیرون فکر کنیم ببینیم تو این چند ساله که داریم کار میکنیم چند مورد مرگ و میر مادر دیدیم و در کنارش اصلا چند مورد سزارین دیدیم. یه تناسب بگیرین، اگه فقط یک مورد هم دیده باشیم با دیتاهایی که این مقاله ها میدن میتونید بفهمید که چقدر ممکنه تو همون یک مورد هم سهل انگاری کرده باشیم، چون اینا میگن دیگه اصلا داریم ما به صفر میرسونیم. پس به نظرم با دقت به بقیه این پادکست گوش بدین تا بفهمید به طور اجمالی چطوری این همکارای اونور دنیامون با کارهای خیلی ساده‌ای که انجام میدن جلوی اتفاق افتادن حتی یک موردش را هم میگیرن. رابطه با مرگ و میر نوزادها، دیتا به خاطر مدت زمانی که هر مطالعه برای زندمانی در نظر میگیره زیاد یک پارچه نیستن. مثلا بعضی مطالعه live at birth رو در نظر میگیرن و بعضی ها حتی تا 3 ماهگی رو هم بررسی کردن، ولی به هر حال زندمانی در زمان تولد یا همون live at birth تو مطالعات مختلف به دلیل پیچیدگی‌هایی که احیای نوزادان داره و همینطور بنیه ضعیفی که طول سگ‌ها و بچه گربه‌ها در زمان تولد دارن به طرز معنیداری متفاوته. در انسان یک سیستم امتیازدهی به نام ابگار سکور برای نوزاد تازه متولد شده در نظر می‌گیرن که یک دامپزشک هم برای بررسی پروتکل‌های مختلف بیهوشی و تأثیرشون در زنده موندن نوزادان، همینطور پیشگویی وضعیت طول سگ‌ها و بچه گربه‌های تازه متولد شده، اون رو یه سری تغییرات داد و به نام Modified Apgar Score معرفی کرد که به نظرم بسیار جالب و هوشمندانه است. تو این سیستم 6 فاکتور مهم رو از 0 تا 2 بهش امتیاز میدن که اگر مجموع امتیازات اخذ شده توسط نوزاد بین 7 تا 10 باشه امتیازش بالاست، 4 تا 6 باشه متوسط و 0 تا 3 باشه پایین تلقی میشه. گیج نشین، من الان این فاکتورها رو به ترتیب واسهتون میگم، ببینین نه چیز ساده ایه. اولین فاکتور تعداد ضربان قلبه، زیر 180 0، 180 تا 220 امتیاز 1 رو میگیره و بالای 220 امتیاز 2 رو. تعداد تنفس نوزاد اگر زیر 6 تا باشه 0، 6 تا 15 1 و بالای 15 2 امتیاز میگیره. توانایی تولید صدا اگر ساکت باشه هیچ امتیازی نمیگیره، اگر یه سری صدای خفیف تولید کنه امتیاز 1، اگر شیون یا همون کراینگ داشته باشه امتیاز 2 رو میگیره. پاسخ به تحریک چگونه است؟ یعنی فشار بر انتهای پنجه ها میارن، اگر پاسخی نده 0، اگر یک کشش خفیف پا داشته باشه 1، اگر واکنش سری و کشش سری داشته باشه 2. فاکتور پنجه میزان جنب و جوشه، اگر شل و بی حرکت باشه 0، اگه حرکات خیلی ضعیف داشته باشه 1، اگه فعال و پر جنب و جوش باشه 2 میگیره. رنگ مخاطات هم اگر سیانوتیک باشه 0، صورتی کم رنگ باشه 1 و اگه صورتی باشه 2 رو میگیره. عکس این تیبل و جدول همین Modified Apgar Score رو بازم توی تلگرام میذارم، احتیاجی نیستش که حالا اصلا چیزی بخوایم بنویسیم. رابطه با تکنیک جراحی هم، چون بحث اصلی این مقاله نیست، خیلی کوتاه یک سری موارد رو ذکر کرده که بیشتر تحلیل شخصی خود نویسنده بوده و چون نویسنده به هر حال متخصص بیهوشی جراح نیست، من ترجیح میدم که وارد مسائل جراحی که این خانوم گفته تو این مقاله نشم، چون یک سری تناقضات بین نظر ایشون و تکست جراحی یا همون veterinary surgery بود که من به شخص ترجیح میدم که به سمت تکست جراحی که تخصصی توسط جراح نوشته قش کنم تا به سمت این مقاله. بریم سر بحث شیرین قضیه، یعنی مدیریت پیش و حین و پس از بیهوشی کیس سزاریه. کلن در مواجهه با کیس های سزارین ما 3 تا هدف داریم.
یک مرگ مادر و نوزاد نداشته باشیم، دو بچه گربه ها و طول سگ‌های با بنیه قوی و ابگار اسکور بالا داشته باشیم و سه مادری داشته باشیم که به سرعت بعد از جراحی بتونه از نوزاداش پرستاری کنه. مثل تمام مسائل بلاد جهان اولی، نویسنده گفته که این اهداف در گرو کار گروهی و تعامل مناسب بین متخصص‌های بیهوشی، جراح، پرستارا و تکنسین‌های حاضر هستش. نویسنده مقاله توصیه کرده که یک چکلیست قبل از شروع کار تهیه بشه و تمام اهداف، نگرانی‌ها، پلن‌هایی که برای مواجهه با مشکلات احتمالی در نظر گرفتیم توش ذکر بشه. در رابطه با احیای نوزادان هم باید یک برنامه‌ریزی کامل قبل از جراحی داشته باشیم که نویسنده گفته از بحث این مقاله خارجه. داخل پرانتز عرض می‌کنم که یکی از بهترین رفرانس‌ها برای احیای نوزادان کتاب اسمال انمال سرجری خانم فاسوم هستش که خیلی زیبا با یه فلوچارت احیا رو توضیح داده. در رابطه با چک‌لیستی که عرض کردم، مقاله بر اساس گایدلاینی که اتحادیه متخصصان بیهوشی ارائه کرده یا همون Association of Veterinary Anesthetists یک جدولی ارائه کرده که شامل موارد زیره: یک، ماسک برای پری اکسیجنیشن داریم. دو، جراح‌ها قبل از زوله‌گذاری کاملا آماده جراحی هستند. سه، چند تا نوزاد رو انتظار داریم که داشته باشیم. چهار، آیا انفوزیون مایعات کریستالویدی شروع شده؟ پنج، آیا مایعات کلویدی در دسترس هستند؟ شش، دوز و نرخ انفوزیون داروهای قبض عروقی محاسبه شده؟ آیا آمادن؟ و هفت، لوازم و تیم احیای نوزادان آماده هستند یا نه؟ خب قبل جراحی چی کار کنیم؟ مثل تمامی کیس‌ها تاریخچه کامل رو باید بگیریم. گاهی برای بررسی وضعیت جنین‌ها ممکنه که سونوگرافی انجام بدیم. با توجه به وضعیت فیزیکی حیوان تصمیم می‌گیریم که کدام یک از تست‌های آزمایشگاهی می‌تونه کمکمون کنه. مثلا همونطوری که قبلا گفتم PCV و توتال پروتئین برای ارزیابی دی‌هیدریشن بسیار کمک کننده. و همینطور داشتن مقادیر BUN، گلوکوز، کلسیوم یونیزه به دلایلی که خودتون بهتر از من میدونین تو کیس های سزاری هم بسیار راهکش هست. اگر بررسی های آزمایشگاهی دال بر وجود دیهیدریشن بود، حتما سرام تراپی رو باید قبل از هر کاری آغاز کنیم. میتونه کریستالویدی استفاده بشه، حاوی قند اضافه باشه یا نباشه، و اگر دیهیدریشن خیلی شدید بود از کلویدها برای جایگزینی سریع‌تر مایعات میتونیم استفاده کنیم. داخل پرانتز میگم انشالله اگر عمری باشه یه قسمت رو کاملا به سرام تراپی جراحی اختصاص میدم. در رابطه با پری اکسیجنیشن یا همون اکسیژن دهی قبل از جراحی، اگه یادتون باشه در ابتدای صحبتمون راجب اثرات رحم حجیم روی سیستم تنفسی مادر و همینطور خون رسانی به جنین ها و خود رحم صحبت کردیم. اکسیژن تراپی با غلظت 100 ml per kg در دقیقه پیش از سزارین حداقل برای 3 دقیقه به شدت توصیه میشه. دیدن که این کار در قیاس با تنفس هوای آزاد در سگ‌های غیر باردار باعث میشه مدت زمان دساتوریشن از حدود 70 ثانیه به حدود 300 ثانیه افزایش پیدا بکنه. حالا ببینین چقدر این پری اکسیژنیشن میتونه کمک کنه. در رابطه با دستگاه گوارش هم گفتیم باید پلن جلوگیری از استفراغ آسپیریشن داشته باشیم. اهمیت این موضوع رو قبلا توضیح دادم، ولی به طور بالینی داروی ماروپیتنت یا همون سیرنیا که یک نوروکینین رسپتور آنتاگونیسته، داروی تایید شده بسیار موثره که علاوه بر اثر ضد استفراغیش هم دوز داروی بیهوشی استنشاقی رو کم میکنه و از اون جالبتر خاصیت ضد دردی احشایی هم داره. دوز توصیه شدهش هم 1 mg/kg SC هست و 30 تا 60 دقیقه طول میکشه تا اثرش رو بروز بده. پس باید جز اولین داروهایی باشه که تجویز میکنیم. داروهای جایگزین دیگری هم مثل اوندانسترون، دولاسترون میتونه استفاده بشه. شروع اثرشون به مراتب سریع‌تره، حدوداً 5 تا 15 دقیقه و در موارد اورژانسی که وقت نداریم تجویزش خب مسلماً عاقلانه تره. تا دوز پیشنهادیش هم نیم تا 1 میلی گرم به صورت IM یا IV هستش. خب بریم سراغ پیشبیوشی و بیدردی. در رابطه با پیشبیوشی به طور کلی خدمتتون عرض کنم که دارویی که از سد خونی مغزی رد بشه از جفتم رد میشه. پس هر داروی پیشبیوشی پتانسیل اثر روی نوزاد رو هم داره. استفاده از این داروها خیلی به شرایط جسمانی مادر و همینطور خلق و خوش بستگی داره. گفته شده زایلازین باعث افزایش مرگ و میر نوزادان میشه، ولی آلفا آدرنرژیک آگونیست های جدیدتر اثر سویی روی نوزادان ندارن. ولی به هر حال قبض عروقی که این دسته از دارو میدن باعث کاهش برونده قلبی میشه و میتونه روی مادر و نوزاد اثرات بدی داشته باشه. پس صرفا در حیوانی که غیر قابل کنترله از این دسته داروها استفاده کنید. و نکته کاربردی جالبی که این مقاله میگه اینه که اگر هم مجبور به استفاده از این دسته داروها شدین، بعد از القاء بیوشی و لوله گذاری میتونیم به راحتی با داروی ریورسالش مثل اتیپامازول ریورسش کنیم. در رابطه با سایر رستهای داروی پیش بیوشی هم مطالعات کافی نیست، ولی به هر حال تا جای ممکن استفادهشون منع شده. در رابطه با اسپرومازین هم خدمتتون عرض کنم که چون طولانی الاثره همینطور داروی ریورس هم نداره، باید با دقت استفاده بشه. مثلا وقتی دیهایدریشن رو درست تشخیص نداده باشیم یا اینکه سر عمل خون ریزی داشته باشیم، افت فشار خون شدیدی میتونه ایجاد کنه. بریم سراغ بیدردی. قبل گفتن این مبحث باید بگم که یکی از مهمترین و پرفانترین فیلهای تحقیقات دام کوچی تحقیقات روی موضوع درد و انیمال ویلفیر هستش. بسیار هم پروتکل های بیدردی در آمریکای شمالی پیشرفته است و واسه خودش قبل عمل چه حین عمل چه بعد از عمل تو آی سی یو دنیایی داره. جایی که من بودم اولین سوال مورنینگ ها از دانشجوها این بود که کیسی که دیروز عمل کردیم شب وضعیتش چجوری بود، درد داشت، چه شکلی بود. اگه میگفت درد داشت، تا مسئول شیف بازخواست میشد که چرا ضد دردیش رو درست تجویز یا مدیریت نکرد. اما ما تو کشورمون تقریبا این قسمت رو از روش کامل میپریم. اینا گپ هاییه که باید پر بشه و اصلا هدف این پادکست همین پر کردن این گپ هاست. حتما تو یک اپیزود جدا پروتکل های ضد دردی بروز رو با هم بررسی میکنیم. خب بگذاریم. سزارین جراحی ماژوره، پس بیدردی هم باید به دقت توش لحاظ بشه. استفاده از اوپیوئیدها قبل و حین القاء بیهوشی کمک شایانی به کاهش مقدار داروی القا همینطور دوز داروی استنشاقی میکنه. اگرچه تو سگ و گربه اوپیوئیدها اپروف نشدن، ولی مقاله گفته متادون و بوپرنورفین انتخابای خوبی میتونن باشن. واسه چی؟ واسه اینکه القا تهوع استفراغ نمیکنن، خصوصا متادون، به خاطر اینکه راحت ریورس میشه و میزان حضورش هم در شیر اندکه. پس داروی بسیار خوبیه. در رابطه با بوپرنورفین میگن بهتره دقیقا همزمان با خروج آخرین نوزاد این دارو تجویز بشه. در کل سگ و گربه‌ای که بعد عمل درد نداشته باشه راحت‌تر و بهتر از نوزادش مراقبت میکنه. این مقاله توصیه کرده که اگر دستتون سری بود قبل برش یه لاین بلاک هم انجام بدین، یا اینکه قبل دوختن پوست از داروهای بی‌اس‌ای موضعی استفاده کنین که باز درد اینسیژن لاین رو تا حد زیادی تخفیف میده. به انسیت ها هم اشاره کرده و گفته به خاطر عدم حضورشون تو شیر گزینه های خیلی خوبی بعد از جراحی به شمار میرن و تا 2-3 روز بعد عمل میشه تجویزشون کرد. اما حین جراحی سزارین به خاطر ریسک افت فشار خون و متعاقبش هایپوپرفیوژن کلیه و آسیبش به کلیه زیاد توصیه نمیشه. بریم یک قدم جلوتر برسیم به القاء بیهوشی. سزارین کلن به سرعت عمل احتیاج داره، در نتیجه بهتر القاء نه در کوریدور بیهوشی بلکه روی میز جراحی در حالی که تیم جراحی کاملا آمادن انجام بشه. با اینکه قبلا هم گفتیم پوزیشن دورسال ریکامبنسی تأثیر سویی روی سگ و گربه نداره، ولی باز بهتره تا قبل از شروع کار بیمار به لترال خوابیده باشه. داروهای بیهوشی استنشاقی برای القا اصلاً توصیه نمیشن به خاطر اینکه واکنش حیوان کاملا غیر قابل پیش بینیه.
گفته شده این روش به خاطر آسیبای احتمالی به سیستم قلبی و عروقی و تنفسی و افزایش ریسک پنومونی استنشاقی باعث افزایش مرگ و میر میشه. بهتر القا از طریق وریدی به سرعت انجام بشه و متعاقباً دوله گذاری برای محافظت از سیستم تنفسی و جلوگیری آسپیریشن نمونیا انجام بپذیره. با یه برنامه ریزی خوب کلن طول سک ها و بچه گربه ها بین 5 تا 15 دقیقه بعد از القای بیهوشی از بدن مادر خارج میشن. پس تأثیر داروی القای بیهوشی روی نوزادها بسیار با اهمیته. کتامین که اغلب به همراه دیاسپام و میدازولام استفاده میشه با سرکوب شدید سیستم عصبی نوزادان همراه هستش. قشنگ دقت کنین، کتامین سرکوب شدید سیستم عصبی نوزادان. در قیاس با داروی مثل پروپوفول استفادهش به شدت منع شده. پروپوفول به غایت در سزارین استفاده می شود. در مقایسه با تیوپنتون دیدن نوزادان هوشیارتری و تحویل تیم احیا می ده. یک داروی دامپزشکی بسیار عزیزی به نام آلفاکسالون یا همون آلفاکسان داریم که باز تو مونترال به کرات استفاده میشد. بسیار داروی خوبیه و امنیت بسیار بالایی داره. تو این مقاله هم مقام اول رو در استفاده در کیس های سزارین بهش اختصاص دادن و اثراتش رو بهتر از یعنی بسیار بهتر از پروپوفول دونستن. ذکر شده که ابگار اسکور نوزادانی که در القای مادرهاشون از این دارو استفاده شده به مراتب بیشتر از مواردی بوده که در القای بیهوشی مادرها پروپوفول استفاده شده. در حال حاضر آلفاکسان داروی چویس القای سزارین در سگ هست، ولی در رابطه با گربه مطالعات کامل نیست، اما کماکان ارجح تره. از هر دوی این داروها میشه برای مینتننس و ادامه بیهوشی در حالت تیوا یا توتال اینتراوینس انستیزیا یا همون بیهوشی تزریقی تام استفاده کرد، گرچه مطالعات میگه برای مینتننس یا ادامه بیهوشی آیزوفلوران و بیهوشی استنشاقی نسبت به این دو ارجحن. راجع به بیهسی اپیدورال همین مقاله توضیحاتی داده که در نهایت خودش گفته به خاطر یک سری علل خطرناک و همینطور عدم امکان لوله گذاری اصلا توصیه نمیشه. از طرفی هم ضعف حرکتی طولانی مدتی که بعد از جراحی به جای میگذاره خودش یک پوینت منفیه. پس از این قسمت ما به سرعت میگذاریم. بریم سراغ ملاحظات و مراقبت‌های حین جراحی. اولین اولویت توجه به دمای بدنه. کلن هایپوترمی یک عارضه رایج در جراحی دامپزشکیه که باعث اتفاقات بدی چون ضعف، افزایش خون ریزی، کاهش دوز داروی بیهوشی، عفونت زخم، ریکاوری طولانی، آریتمی، کاهش تعداد ضربان قلب و همینطور لرزش و افزایش نیاز به اکسیژن میشه. این لرزش و افزایش نیاز به اکسیژن خودش میتونه مقدمه یه سری اتفاقات دیسترکتیو و نابود کننده باشه. از لحاظ بالینی تلاش برای بالا بردن دمای بدن از همون ابتدای تریاج بیمار باید شروع بشه. این کار میتونه به کمک پتوهای عایق دما، تشک‌های گرمایشی برقی و دستگاه‌های پمپ هوای گرم انجام بشه. این روند رو تا زمان ترخیص بیمار و نوزاداش باید ادامه بدیم. دیگر اقدامی که باید انجام بدیم مایع درمانی هستش. مثلا از رینگر لاکتات برای جایگزینی مایعات از دست رفته میشه استفاده کرد و در موارد شدیدتر مایعات کلویدی باید در دسترس باشه. مانیتورینگ دقیق بیماری که داره سزارین میشه هم الزامیه. عمق بیهوشی رو با چک کردن محل مردمک، تون فک و پاسخ به تحریکات جراحی مورد ارزیابی قرار میدیم. پالس اکسیمتری میزان اشباع اکسیژن و کیفیت نبض و تعدادش رو بهمون میده. اگر افت اشباع اکسیژن رخ داد، مثلا سچوریشن اومد زیر 95، باید چک کنیم که آیا میزان اکسیژن دریافتی 100% هست یا نه، و اینکه آیا لوله نایی درست جایگذاری شده یا نه. از طرفی فشاری که شکم باردار روی لوبهای کودال ریه میاره میتونه باعث تهویه ناکافی و اختلال در اشباع اکسیژن بشه. میتونیم با شیب دادن به میز سر رو کمی بالاتر قرار بدیم که محض اطلاع به این پوزیشن میان ریورس ترندلنبرگ. برای بررسی وضعیت تنفسی از یک کپنوگراف همیشه استفاده کرد. یه نکته خیلی مهمی تو بیهوشی سزاری هم وجود داره، اونم اینه که نباید حیوان رو اوور ونتیله کرد، واسه اینکه اگر فشار نسبی دیوکسید کربن یا PaCO2 از یه حدی پایین تر باشه باعث کاهش خونرسانی به جوف میشه. این PaCO2 به طور مستقیم توسط ETCO2 منعکس میشه. حالا این ETCO2 چیه؟ همون انتایدال CO2 یا ماکسیموم غلظت دیوکسید کربن در انتهای هوای بازدمیه که با کپنوگراف اندازه گیری میشه. حالا اگر ETCO2 رو بالای 35 میلیمتر جیوه نگه داریم میتونیم از بروز مشکل جلوگیری کنیم. فشار خون هم یک پارامتر خیلی مهمه. اصلا اگه نظر من رو بخواین تو مانیتورینگ جراحی، خصوصا جراحی طولانی، مهمترین پارامتره که بعد اندازه گیری بشه و این باز هم یکی از اون گپ هاست که ما تو پرکتیسمون داریم. اصلا به نظر من هیچ جوره نمیشه وضعیت بیهوشی حیوان رو صرفا با مثلا داشتن دیتای پالس اکسیمتری و ECG شما تحلیل بکنید. ممکنه شما یه پالسی داشته باشی ولی فشار خون کم کم بره به سمت پایین رفتن و به یه حدی برسه که دیگه هیچ جوره نشه مدیریتش کرد. پس باید بریم دنبال این که این قضیه رو تو پرکتیسمون یه جورایی وارد کنیم. حالا افت فشار خون کیس سزارین اتفاق شایعی، یک الگوریتم خیلی قشنگ رو این مقاله ارائه داده و توصیه کرده در زمان بروز افت فشار خون قدم به قدم ولی سری مراحل رو برای درمان این عارضه باید طی کنیم. عکس این الگوریتم رو سعی میکنم یه جایی مثلا تو تلگرام بذارم، ولی واسه توضیحش بگم که به طور خلاصه اگر فشار خون سیستولیک زیر 90 میلیمتر جیوه بود یا میانگین فشار خون شریانی زیر 60 بود، اول عمق بیهوشی رو چک کنیم. اگر میشد MAC دارو رو کم کرد کم کنید، اگر خوب شد که اوکی، اگر نه چک کنین ببینین تعداد ضربان قلبم پایینه یا نه. اگر بود از آتروپین یا گلیکوپایرولایت میتونین استفاده کنین. اگر تعداد ضربان قلبم اوکی بود یا اگه داروها اثر نکرد، باید یک بولوس از مایعات رو تجویز کنین تا حجم خون رو یهویی ببرید بالا. اگر فشار خون تصحیح شد که اوکی، اگر نشد در خط آخر از داروهایی مثل افدرین با دوز 1/10 تا 2/10 میلی گرم پر کیجی آیوی یا دوپامین با دوز 5 تا 10 میکروگرم پر کیجی در دقیقه به صورت آیوی یا فنیلفرین با دوز 0.25 تا 1 میکروگرم پر کیجی در دقیقه به صورت آیوی استفاده کنید. برای بعد از جراحی هم در کل خدمت شما عرض کنم که اقدامات بسته به ترجیح جراح متفاوته، ولی یک هدف مشترک همگی دارن و اون اینه که هرچه سریعتر مادر و نوزادان از محیط پر استرس و خطرناک بیمارستان مرخص بشن. خب به انتهای مقاله رسیدیم. خلاصه مقاله رو ذکر کنم که یک سری قدم های کلیدی زمانی که سزارین قرار انجام بشه باید در نظر گرفته بشه که به اختصار شامل یک برنامه مناسب بیهوشی بر اساس خلقیات حیوان در نظر گرفته بشه، از ضد تهوع و ضد استفراغ استفاده بشه، تراشیدن موهای موضع عمل قبل از القاء بیهوشی انجام بشه، تاکیدش هم خب روی تایم بیهوشی مسلمه، حداقل 3 دقیقه اکسیژن دهی قبل از القا انجام بشه یا اون پری اکسیژنیشن، تا جایی که ممکنه قبل از عمل حیوان روی جناح یا پهلو نگه داشته بشه، الغای بیهوشی در اتاق عمل و نه در اتاق بیهوشی انجام بشه، از آلفاکسان یا پروپوفول با یا بدون یک اپیوید یا بنزودیازپین برای الغا میشه استفاده کرد. حتما لوله گذاری باید انجام بشه. یک بیهسی خطی توسط لوکال انستتیکا بسیار کمک کننده است. از استراتژی های مناسب جهت گرم نگه داشتن مادر و نوزاد استفاده بشه و از مایعات عروقی مناسب حتما برای درمان دهایدریشن استفاده بشه. از یک داروی اوپیایی قبل به هوش اومدن حیوان میشه کمک گرفت، یا تجویز یک داروی انسید برای تخفیف درد در زمان مرخصی. و آخر اینکه یک تیم و تجهیزات استاندارد برای احیای نوزادان آماده داشته باشیم. انتهای این مقاله هم یک پلن بیهوشی پیشنهادی ذکر شده که واسهتون توضیح میدم. اونم اینه که گفته واسه پیش بیهوشی از اوپیویدها مثل متادون با دوز 0.3 تا 5 میلی گرم پر کی جی IM یا IV یا بوپرنورفین 0.02 تا 0.03 میلی گرم پر کی جی باز IM یا IV میشه استفاده کرد. بازم اشاره میکنه که این اوپیویدها رو میشه بعد از خروج نوزادها از شکم تجویز کرد، ولی حتما قبل از ریکاوری باید تجویز بشه. واسه الغا آلفاکسان با دوز 5 میلی گرم پر کی جی در گربه ها و 2 میلی گرم پر کی جی در سگ ها به صورت IV میشه استفاده کرد. واسه مینتیننس به صورت استنشاقی از ایزوفلوران یا سوفلوران، یا اگر برنامه تیوا هستش از همون آلفاکسان با عنوان بلوس های مکرر وریدی با دوز 1 تا 2 میلی گرم پر کی جی میشه استفاده کرد. واسه بعد از جراحی هم متادون یا بوپرنورفین با همون دوز پیش بیهوشی یا داروهای انسی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. خب یه کار جالبی هم که این مقاله کرده، خب از اول خدمت رو عرض کردم اسم این سری از مقالات این پرکتس هستش. یه کار جالبی که کرده از مسائلی که توی این مقاله توضیح داده 5 تا سوال مالتیپل چویس تهیه دیده که من باز عکساشو توی تلگرام میگذارم واسهتون، که من تقریبا فکر میکنم شما با شنیدن این پادکست جواب تمامی اون سوالا رو میتونین بدین، چون جاهایی بوده که من سعی کردم حذفش نکنم. خیلی خیلی متشکرم. من دکتر محمد یاسان بنگش هستم و اینجا وت سرجن کست، اولین پادکست کاملا تخصصی دامپزشکی به زبان فارسیه. همینطور که قبلا هم ذکر کردم وت سرجن کست رو از شنوتو و همینطور صفحه اینستاگرام کاریم با نام @ The Animal Surgeon میتونید بشنوید. روی بسترهای معروفی چون کست باکس، ساوندر و اپل پادکست هم آپلود میشه. ترجیح من اینه که از روی اینها پادکست رو دنبال کنید، خصوصا کست باکس برای اندرویدی ها و اپل پادکست برای کاربران iOS. زیر پست اینستاگرام این اپیزود میتونید لینک تلگرام وت سرجن کست رو پیدا بکنید. اونجا یه سری اطلاعات تکمیلی راجع به هر اپیزود آپلود میشه و همینطور لینک سایر هاست هایی که وت سرجن کست رو ما روش آپلود میکنیم رو زیر این پست میتونید ببینید.